الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همسفر در وادی نور قرآن. در ادامه بحث از صفات خداوند و شناخت خداوند که قرآن کریم برای ما بیان می کند و شناخت اون صفات و آشنایی با صفات الهی سبب می شود که انسان در برابر خداوند خاشع و تسلیم و سربزیر و مطیع باشد. در آخرین برنامه در محضر شما عرض کردیم که خدایی را که قرآن معرفی می کند خدایی است که غفلت بر او عارض نمی شود و ذات او پیراسته و بدور از غفلت است و همین گونه خواب بر خداوند عارض نمی شود و حالت خوابالودگی هم از ذات احدیت به دور است. از جمله صفات دیگری که بر خداوند راه ندارد و جزء صفات رذیله و جزء نواقص به شمار می رود فراموشی است. ما انسان ها که دچار نسیان و فراموشی می شویم، یعنی چیزی را از خاطر می بریم، چیزی را در یاد خود داریم ولی بعد از مدتی ممکن است ذهن ما اون را به یک سو بگذارد. این حالت معلوم است که نوع نقص است برای انسانی و برای موجودی، اما در خداوند فراموشی وجود ندارد. این گونه نیست که خداوند چیزی را بداند و پس از مدتی اون چیز از یاد خداوند برود و همین گونه اشتباه نمی کند خداوند. به این معنا که ما انسان ها اون گونه ای که آشنایی با هم دیگر داریم گاهی وقت است که نفع خود را با ضرر اشتباهی می گیرد و یا ضرر را فکر می کند که به نفع اوست. مثلا انسانی که ربا می خورد و یا انسانی که دروغ میگوید گمان میکند رباخاری به نفع و سود اوست و یا گمان میکند که دروغ گفتن به سود و نفع اوست، و حالان که اگر در فرجام کار این هر دو را بسنجد بیگمان بدین نتیجه خواهد رسید که النجات فی الصدق والهلاك فی الكذب، نجات انسان و رستگاری انسان در راست گفتن است و همین گونه نجات انسان آن است که از رباخاری و مضاعفگیری و دوچندان فروختن جنس خود موجب زیان او هم در دنیا و هم در آخرت می شود که خود بحث مفصلی را می طلبد. ولی انسان ها گاهی دچار چنین اشتباهی محاسباتی می شود ولی خداوند هرگز دچار اشتباه نمی شود و همین گونه دچار زوال نمی شود، نه زوال عقل، نه زوال علم، نه زوال حیات و نه زوال کمال. هر اون چرا که خداوند دارد همون گونه ای که از روز نخست و من الازل الى الابد همون گونه که بوده است خواهد بود. انسان ها چنین نیستند. ما انسان ها گاهی صفت کمالی را داریم و گاهی نداریم، گاهی اون را کسب می کنیم و گاهی از دست می دهیم. مثلا صفت چون جوانی در مدت زمانی در ما وجود دارد ولی زائل می شود. همین گونه ممکن است که مالی و ثروتی داشته باشیم ولی اون مال و ثروت از دست ما برود، چنان که در روز اول که زاده می شویم بسیار موجود ضعیف و ناتوان هستیم، جاهلیم، فقیریم، ناتوانیم. ولی در خداوند این گونه نیست. تمام صفات کمالیه ای را که خداوند دارد من الازل الی الابد در او هست و خداوند محل تغییر و محل حوادث و محل زوال صفات نیست. پس این صفت را اگر خداوند برای انسانی و در دل انسانی داشته باشد همیشه او را منشأ خیر و منشأ کمال و منشأ قدرت و منشأ علم و بصیرت و مهربانی می شناسد و هر انسانی در برابر چنین موجودی خاضع و خاشع خواهد بود. و این است معنای اون که عرض کردیم خشوع ثمره معرفت و شناخت ذات احدیت است. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور است. تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. می توانید برنامه ما را از روی سایت هم دنبال کنین، parstoday.com/day. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی کوتاه آمدن در مقابل امریکا یا هر قدرت دیگر را برای مسئول ماندن از تحریم خطایی بزرگ و ضربه به قدرت سیاسی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ایران کوتاه آمدن در مقابل امریکا یا هر قدرت دیگر را برای مسئول ماندن از تحریم خطایی بزرگ خواندند و افزودند ساده لوحانه تر و ناشیانه تر از پیشنهاد کسی که میگوید قدرت دفاعی را برای حساس نشدن دشمن کاهش دهیم وجود ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی قدرت ملی را امری مرکب و مجموعه‌ای به هم پیوسته دانستند و در بیان ارکان آن اضافه کردند علم و فناوری و تفکر و اندیشه ورزی و آزاد فکری جزء ارکان قدرت ملی است و اگر آزاد فکری و پیشرفت فکری نباشد علم و فناوری راهگشا نیست. حضرت آیت الله خامنه ای امنیت و قدرت دفاعی، اقتصاد و رفاه عمومی و آسودگی معیشتی مردم، قدرت سیاست ورزی و چانه‌زنی برای تأمین منافع ملی در عرصه منطقه و جهان، فرهنگ و سبک زندگی و منطق جذاب و تأثیرگذار بر دیگر ملت‌ها را از دیگر بازوهای قدرت ملی خواندند و گفتند جذب ملت‌ها برای هر کشور عمق راهبردی ایجاد می‌کند که بسیار مهم است. ایشان تأکید کردند اگر به کسانی که می‌خواستند برخی بازوهای قدرت ملی را قطع کنند اجازه این کار داده می‌شد، ایران امروز با خطرهای بزرگی مواجه بود که با اراده و عنایت خداوند امکان عملی شدن این پیشنهادات به وجود نیامد. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهادهایی نظیر صرف نظر کردن از حضور منطقوی برای ندادن بهانه به دست دشمن و یا انصراف از پیشرفت علمی در زمینه هسته‌ای را ضربه به قدرت ملی توصیف کردند و افزودند حضور منطقوی به ما عمق راهبردی و قوت بیشتر ملی می دهد. چرا از آن صرف نظر کنیم؟ پیشرفت علمی هسته‌ای هم به تأمین نیازهای کشور در آینده نزدیک مربوط می شود و اگر صرف نظر کنیم چند سال بعد پیش چه کسی و به کجا؟ عذرخواهی می کنم چند سال بعد پیش چه کسی و به کجا دست دراز کنیم؟ حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این که استحکام نظام منجر به قدرت و قوت ملی می شود اظهار کردند. قدرت ملی برای هر کشوری حیاتی است و هر ملتی اگر استقلال، سرافرازی، استفاده از منابع حیاتی بر مبنای اراده خود و ایستادگی در مقابل خواستهای دیگران را می‌خواهد، باید قوی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ نرم، سخت و سنگین و دشمنان برای اغوا یا گمراه کردن و اثرگذاری بر مردم و خواص افزودند. علاج این جنگ پیچیده جهاد تبیین با روش‌های نوین نرم‌افزاری و متکی بر معارف و مفاهیم عمیق و عالی اسلام است. ایشان اغوای خواص را به هدف نهایی اغوای مردم دستور کار مهم دشمنان برشمردند و گفتند مستکبران جهان در سنگین ترین جنگ نرم تاریخ با ملت ایران در صددن کسانی را که عنوان، امکان و احیانا سوادی دارند فریب دهند تا آنها توده های مردم را بفریبند و از حقیقت و واقعیت دور سازند. رهبر معظم انقلاب مزدورپروری، حرامخوارسازی، تهدید و تطمیع را از روش های مختلف دشمن خواندند و تصریح کردند این جنگ نرم سنگین البته نشان دهنده قوی شدن زیرساخت ها و امکانات جبهه حق است که چالش با جبهه حق را دشوار کرده و دشمن را به جنگ نرم برای تخریب ذهنیات مردم کشانده است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین مجلس خبرگان را دارای نقش آفرینی مهم در استحکام نظام اسلامی خواندند و افزودند شرط تاثیرگذاری همه نهادهای قانونی از جمله مجلس خبرگان عمل بر اساس وظایف و حدودی است که قانون اساسی برای آنها مشخص کرده است. به صدها خانواده بی‌بضاعت و نیازمند در ولایت نورستان کمک‌های بشری صورت گرفت. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
با صدها خانواده بی‌بضاعت و نیازمند در ولایت دورافتاده نورستان کمک های بشری صورت گرفت. مسئولان اداره ولایتی نورستان از مؤسسات کمک رسان خواستار کمک های بیشتری با مردم آن ولایت شدند. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید سازمان جهانی مهاجرت با 370 خانواده بی‌بضاعت و نیازمند در این ولایت کمک نمود و گفت در این کمک ها به هر خانواده مبلغ $200، 3 تخته کمپل و 1 بکس از لباس های زمستانی توزیع گردید.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د نورستان په ولایت کې د 300 هغه کورنۍ سره چې په تیرو جګړو کې بي‌ځای شوی او یا د طبي پیښو له امله کډه شوی مرکز ته مرستې ورسره وشولې. په دې مرستو کې $200، 3 کمپلې او یو د ژمني توکو کیټ شامل دی.
سخنگوی والی نورستان افزود در هنګام توزیع این کمک ها مولوی قیام الدین جانباز رئیس اداره امدگی در برابر حوادث ولایت نورستان ضمن سپاسگزاری از کمک های بشردوستانه سازمان بین المللی مهاجرت از مؤسسات و نهادهای دیگر کمک رسان خواست تا با مردم فقیر و بی‌بضاعت ولایت دورافتاده نورستان که از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار دشوار قرار دارند کمک نماید. نورستان یکی از ولایت عقب مانده و دورافتاده در شرق افغانستان است که از مدتها از توجه دولت مرکزی و کمک های جامعه جهانی به دور مانده است و در مدت 2 دهه گذشته هیچ پیشرفت قابل ملاحظه در زندگی مردم آن ولایت دیده نمی شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در آخرین نشست کابینه طالبان فیصله شده است که به منظور تأمین نظم در بندرهای تورخم و اسپین بولدک افراد مسلکی و عاری از فساد استخدام شوند. در این جلسه که روز دوشنبه گذشته برگزار شد گفته شده است که به خاطر ایجاد نظم و رفع مشکلات صحی در بندرهای تورخم و اسپین بولدک با وزارتها وظیفه سپرده شده که اداراتشان را فعال و برای رسیدگی به مشکلات مردم به اندازه کافی کارمندان مسلکی و عاری از فساد استخدام کنند. کابینه همچنان به کمیسیون اقتصادی وظیفه سپرده است تا پیشنهاد وزارت مالیه در مورد کاهش نرم مالیه ثابت اصناف را با کمیته موظف وزارت مالیه به گونه دقیق بررسی کند. همچنان اعضای کابینه از وزارت صحت عامه خواستند که امکان فعالیت دوباره شرکت سهامی دواسازی هوخوس را بررسی کند. از سوی دیگر به دنبال شکایت تاجران در رابطه با نرخ دوگانه دلارهای کهنه و جدید، این مسئله جهت بررسی و کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده است. تصمیم کابینه برای استخدام افراد عاری از فساد در بندرها در حالی اتخاذ شده است که اخیراً شماری از کارمندان ادارات دولتی با علتهای نامعلوم از وظایفشان برکنار و بجای آنان افراد وابسته به مسئولان استخدام می شوند. مسئولان محلی دولت طالبان در قندهار می گویند که در اثر درگیری میان نیروهای آنها و دزدان مسلح در این ولایت 3 تن زخمی شدند. محمد آصف حکیمی مسئول دفتر مطبوعاتی دولت موقت طالبان در قندهار گفته است که این رویداد صبح امروز در ولسوالی پنجوایی رخ داده است. آقای حکیمی افزود که زخمیان این رویداد 2 آموزگار و 1 طفل می باشد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی 1 صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مقامات عالی رتبه حکومت موقت طالبان طی روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود از بهبود اوضاع امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان سخن گفتند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان با تاکید بر تامین امنیت در داخل افغانستان به جامعه جهانی اطمینان داد که از خاک این کشور در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس کابینه موقت طالبان هم ضمن تاکید بر اوضاع امنیتی و اقتصادی مناسب از تلاش حکومت طالبان برای تشکیل نیروی نظامی 350 هزار نفری در افغانستان خبر داد. ملا عبدالغنی برادر، دیگر معاون رئیس کابینه موقت طالبان، هم از اوضاع امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان ابراز رضایت کرد. در برنامه این هفته کنکاش این گفته ها را مورد بررسی قرار می دهیم و از نظرات پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر ایرانی، عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل و محمد مختاری کارشناس افغان هم استفاده می کنیم. از آقای ملازهی پرسیدم این که مقامات طالبان میگویند با گروه‌های تروریستی برخورد میکنند و اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمیدهند، آیا توان این کار و مقابله با گروه‌های تروریستی را دارند؟
ببینید، اگر واقع بینانه به این مسئله توجه بکنیم، واقعیتش اینه که طالبان نه انگیزه برای کنترل گروه‌های افراطی دارند و نه اینکه توانش را دارند در مقابل به اصطلاح گروه‌های مختلف قومی که وابسته به داعشن و الان در افغانستان پرچم داعش رو بالا بردن و دارن خودشون رو آماده می‌کنن برای یک سری عملیات در داخل مناطقی خارج از افغانستان، مثلا ایغورها، ازبک‌ها، تاجیک‌ها یا گروه‌هایی که به اصطلاح هندی پاکستانی هستن. و هر حال اینا به یک نوعی هم به لحاظ فکری با طالبان نزدیکن و هم اینکه یک نوع اتحادی در گذشته بین طالبان و این گروه ها وجود داشته و این گروه ها به نفع طالبان در زمان حکومت قبلی جنگیدن. بنابراین خیلی سخته واقعیتش که اون شعاری که میدن که ما اجازه نمیدیم به اصطلاح این گروه ها از خاک افغانستان استفاده کنن و برن به کشورهای دیگه آسیب برسونن، خیلی واقعی بینانه به نظر نمیرسه. بنابراین این درسته که طالبان در اون موافقتنامه‌ای که با امریکایی‌ها در دوحه امضا کردن و بر اساس اون به قدرت رسیدن، یکی از مسائل این بود که طالبان اجازه ندن که گروه‌های رادیکال اسلامی ره منافع امریکا یا متحدان امریکا به صلاح از خاک افغانستان استفاده کنن. ولی واقعیتش اینه که این گروه‌ها گروه‌هایی نیستن که علیه امریکا بخوان عمل کنن.
از آقای فانوس هم پرسیدم این که مقامات طالبان از تلاش برای تشکیل نیروی نظامی 350 هزار نفری در افغانستان سخن گفتند، تا چه میزان توان تشکیل چنین نیروی را دارند؟
خب تا اکنونی موضوع در حد یک آرزو و یک خواست است، همونطور که آقای عنفی گفتند. یعنی خواست است، یک آرزوی است که باید افغانستان چنین یک عسکر داشته باشه، چنین اردوی داشته باشه. اما در آینده بسیار نزدیک ما و شما همین مسائل جهانی رو وقتی ببینیم، تفاوت‌هایی که فعلا بین شرق و غرب وجود داره، کشمکش‌هایی که فعلا ما و شما شاهدش هستیم در روسیه بر سر منافع غرب و روسیه و اروپا، بالاخره این چیزها وقتی شکل بگیره، این خواستا هم تغییر می‌خوره. چرا افغانستان هر قدر هم که لشکر قوی داشته باشه، تا جنگ‌های داخلی و کشمکش داخلی در اینجا حل نشه ما به صلح نمیرسیم. ما طرف جنگ با کشورهای بزرگ نیستیم که باید یک عسکر بتانیم مثلا کشورهای دیگر را فتح بکنیم یا در چنین آرزو باشیم یا حتی از خود دفاع بکنیم با لشکر بسیار قوی، بلکه ما باید قسم حیات سیاسی و اجتماعی خود را شکل بدیم که اصلا تضادهای داخلی و خارجی از بین بره. ما در یک کشور بسیار فقیر و بیچاره و درمانده و جنگ زده قرار داریم، بنابراین با یک لشکر بسیار وسیع و توانا ما نمیتونیم که به اون آرزوهایی که مردم ما میخواهند برسیم.
از آقای مختاری سوال کردم این که مقامات طالبان ادعای تامین امنیت میکنند و وعده روزهای بهتر از نظر امنیتی و اقتصادی را میدهند، تا چه حد با واقعیت‌های موجود در افغانستان سازگاری دارد؟
طبیعی هر حکومت و نظامی، حالا هر عنوانی که داشته باشه و با هر شیوهی که تسلط یافته باشه، به صورت قانونی یا غیر قانونی، مردمی باشه یا غیر مردمی و دیکتاتوری بوده باشه، معمولا یکی از چیزهایی را که در عرصه‌های تبلیغ و بیان و کلام عنوان میکنه وعده‌های دهن پرکن و چشم پرکن مبنی بر تسهیلات و بهبودی اوضاع اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی است. خود طبیعی است که امارت اسلامی طالبان هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست و تاکنون ادعاهای زیادی از سوی اونها صورت گرفته، اما در میدان عمل و در عرصه عمل متاسفانه تاکنون تحقق پیدا نکردم. طبیعیه که تا این وضعیت سیاسی در افغانستان بهبود پیدا نکنه و حکومت امارت از این بنبست خارج نشه و به رسمیت شناخته نشه، این وعده ها وعده های پوچی خواهد بود و کدام ثمره و نتیجه برای مردم افغانستان نخواهد داشت. طبیعی است که با این بحران اقتصادی که فعلا وجود داره و درآمدی که وجود نداره، سرمایه های ملی که در کشورهای مختلف بلوکه و منجمد شده و حراج شده در حقیقت، از طرفی هم وضعیت بیکاری که در افغانستان بیداد میکنه و همینطور یک سری بی‌عدالتی هایی که وجود داره و ناامیدی هایی که برای مردم، در توده های مردم و طیف های مختلف مردم فراهم شده، آینده چندان روشنی را آدم احساس نمیکنه، مگر اینکه تحول اتفاق بیفته و اصل نظام تکان بخوره و یک جامعیتی در خود نظام فراهم شود و سیاست های کلی نظام نسبت به مردم و توده های مردم، ملیت های مختلف تغییر پیدا بکنه.
شما شنوندگان گرامی، برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه به بررسی اظهارات مقامات طالبان در خصوص بهبود اوضاع امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان میپردازیم. در اظهارات آقای ملازهی در خصوص گروه‌های تروریستی شنیدیم این گروه‌ها که طالبان گفتند نمیگذارند علیه کشورهای دیگر اقدام کنند، اصولا علیه آمریکا اقدام نمیکنند. از ایشان سوال کردیم پس این گروه ها چه برنامه ای دارند؟
اینا عمدتا گروه هایی هستند که مربوطن به حوزه امنیتی روسیه یا حوزه امنیتی چین یا کشورهای همسایه دیگر افغانستان که اساسا تو اون قرارداد هم نمی گنجن واقعیت شگه بخوایی. بنابراین طالبان به لحاظ شعاری میتونن اینو مطرح بکنن، چون که آقای حقانی موضوع رو مطرح کرده که ما اجازه نمیدیم، ولی اینکه توان عملی و انگیزه عملی رو هم داشته باشن به نظرم جای بحث وجود داره، حداقل در کوتاه مدت.
مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس کابینه موقت طالبان گفته که از این پس هزینه های نیروهای نظامی افغانستان از سوی خارجی ها تامین نمی شود و این نیروها دیگر تحت فرمان خارجی ها نخواهند بود. از آقای فانوس سوال کردیم چقدر امکان تشکیل یک اردوی مستقل از سوی طالبان وجود دارد؟
خب این مسئله هم در حد یک خواست ملی و مردمی است. واقعا هیچ کشوری نمیخواهد که مردمش تحت سلطه یا تحت فرمان کشورهای خارجی قرار داشته باشه، ولو این کشور هم زبانش باشه، هم دینش باشه، هم کیشش باشه، هم نژادش باشه. حالا شما میبینید در اروپا وقتی ما میبینیم دو کشور را که جنگ میکنن، اینا کاملا یک فرهنگ مشترک دارن، روسیه و اوکراین، ولی امروز میبینیم که در اثر تضادهای دو نوع سیستم جهانی که کاپیتالیسم و سیستم‌های سوسیالیستی است، این جنگ به وجود آمده و هنوز هم ببینیم که جان هزارها نفر گرفته و میلیون ها نفر به سرنوشت ساخته. بنابراین در اروپای پیشرفته ما وقتی چنین حال میبینیم، محال است که در افغانستان فکر بکنیم که ما تنها با این خواست ها و با این سرمایه گذاری هایی که خود ما فعلا داریم، سرمایه بسیار کوچک، بتونیم این آرزو را برآورده بسازیم. طبعاً باید ما در تفاهم و تعامل با جهان برای استخراج معادن خود، برای مهار آبهای خود، برای استفاده از منابع خود دستارسی را بر بزنیم تا به چنین منابع دست بیافیم که چنین یک عسکر را ما بتانیم یا چنین لشکر را بتانیم تجهیز بکنیم و بالاخره اینا را متکی به پای خود یا استوار به پای خود بسازیم.
ملا برادر، دیگر معاون رئیس کابینه موقت طالبان، از سرمایه گذاران خارجی و افغان دعوت کرده که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. از آقای مختاری پرسیدیم هدف از این دعوت چیست و پاسخ به آن چی خواهد بود؟
خب هدف مشخصه، با تبلیغاتی که راه انداختن، با دعوتی که صورت میگیره، شاید میگن بعضی از سرمایه‌دارای ملی که در کشورهای مختلف اینا سرمایه‌های خودشان را خواباندن یا خارج کردن، اینها برگرده تا بالاخره در بدنه اقتصاد افغانستان مؤثر بوده باشن. اما اون چی که مهمه اینه که با توجه به سیاستی که در پیش گرفته و همینطور تلاش‌های خانه به خانه‌ای که صورت می‌گیره و اختطاف‌هایی که انجام میشه، بعضن کشتارهایی که صورت می‌گیره و همینطور اخراج‌هایی که از ادارات صورت می‌گیره و نگاه‌های تبعیض‌آمیزی که در سیاستش فعلا وجود داره، اینها سبب شده که سرمایه‌دارای افغانستان نه تنها تمایل برای بازگشت نداشته باشه، بلکه تلاش میکنن مقدار اندک سرمایه هم که اگر در افغانستان داشته باشن اونها را هم از کشور خارج بکنن. اگر امارت اسلامی بخواد که از این سرمایه‌های ملی بهره بگیره، استفاده کنه و تاجرای ملی را بتونه جذب بکنه، باید در سیاست کلیشان تغییرات ایجاد بکنه، در نگاهشان نسبت به توده‌های مردم و ملیت‌های مختلف باید تغییر ایجاد بکنه. در غیر صورت درخواست ها من فکر نکنم پاسخ مثبتی را دریافت بکنه.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان گفته در حالی که اوضاع در افغانستان عادی است، چرا خارجی ها هنوز طالبان را به نقض حقوق بشر متهم می کنند؟ نظر آقای ملازهی را در این زمینه بشنوید.
حقوق بشر یک مقوله پیچیده هست. واقعیتش اینه که تلقی طالبان از حقوق بشر و تلقی که دیگران دارن متفاوته. اونا در چارچوب ایدئولوژی خودشون مسئله حقوق بشر میبینن، یک قید و شرطهای خاصی رو به اصطلاح به لحاظ ایدئولوژیک برای حقوق بشر قائلن. از جمله به عنوان مثال میتونیم مثلا مسئله خانم ها و تحصیلشون و کارشون رو مطرح کرد. به هر حال اونا تو نگاه اسلامی خاص خودشون دارن حرکت میکنن. از دید اونا اگر نگاه نگاه بکنید، خب واقعیتش اینه که اونا حقوق بشر رو نقض نکردن، ولی از دید دیگران وقتی نگاه میکنی میبینی که نه، به هر حال بسیاری از رفتار طالبان و اون نرمها و هنجارهایی که در سطح جهانی وقتی اونان حقوق بشر تعریف میشه با اونا همخوانی نداره. بنابراین این دوتا نگاه رو باید دید، نگاه طالب یه چیزه، نگاه دیگران به مسئله حقوق بشر یه چیز دیگری هست.
مقامات طالبان تاکید کردند که نیروهای پلیس حق ندارند هر گونه که بخواهند با مجرمین رفتار کنند. طالبان آیا می توانند این نیروها را کنترل کنند؟ نظر آقای فانوس را در این زمینه بشنوید.
هر دولت و هر دولت مدار میخواهند که با تطبیق قانون و قانون مداری کشور را اداره بکنند، نه با لجام گسیختگی و خودسری ها. حال همین تبلیغات چندان پایه و اساس بسیار واقعی نداره، فقط همون بزرگنمایی بعضی حالت هایی که در افغانستان پیش میاد که چندان حال اعتبار نداره بر مردم افغانستان.
مسئولان طالبان میگویند در گذشته سرمایه گذاران به دلیل ناامنی نمیتوانستند با خیال آسوده در این کشور سرمایه گذاری کنند، اما طالبان امنیت را برقرار کردند و دیگر نگرانی وجود ندارد. آیا این گونه است؟ بشنوید که آقای مختاری در این زمینه چی نظری دارد؟
خب فعلا اینا ادعای است که حاکمیت دارند، اما از توده های مردم این باور رو ندارند. توده های مردم نگران هستند، حتی تجار ملی نگران وضعیت خودشان و سرمایه هایشان هستند. ممکنه یک طیف خاصی از یک قوم خاصی با توجه به وابستگی قومی و نژادی که به حاکمیت دارند، ممکنه برای اونا این تبلیغات جذابیت داشته باشه یا برای اونا این مسئله راحت تر بوده باشه هضمش، اما برای بسیاری از توده های مردم که بالاخره از طیف های دیگه مردم هستن که عملا ما شاهد هستیم به این راحتی من فکر نکنم باور بکنن این تبلیغات را، چون عملا ما میبینیم که متاسفانه محدودیت ها زیاد هست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک سوال از خداوند، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
صبر کن.
چرا استاد شدی پیر مرد؟ چیزی نمانده.
چیزی نیست.
صبر کن، نشد. خودم پیشت میام. حالا تو خوب است آرتور؟
گفتم خوب است، چیزی نیست، تشویش نکن.
چطور چیزی نیست؟ سعی که رنگ روی چی میگه؟ به نظر من تو حالت خوب نیست، باید یک دفعه هم شده پیش دکتر بری.
دکتر؟
بله.
نه 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 گپ کلان نکن، چیزی نیست، دویدم مانده شدم. اینمی
نه تو نمیشه، امیال باید خودتا ببرم ماینه خانه، حتما باید یک کار بکنم، خودت بیپروایی میکنی. آرتور
تو خودت عذاب نکن. خب
بر چی؟
طرف دیگه.
خب طرف دیگر مشنم
خودم میرم دکتر دیگر.
نه تو بیپروایی میکنی، تا خودم تو را نبرم پیش دکتر آرام نمیشم. حالم دست بته پیر مرد به من بته 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 دست
گوش کن گوش کن، من خوش ندارم که به من پیر مرد بگویی. خو دیگه من خوش ندارم که گپ گفته شده، مگر من چند سالی مستم؟ گوش کنی دیگه مرا پیر مرد نگویی، فهمیدی یا نه؟
خب پیر مرد. خب خب بر بخیز بریم.
گفتم دیگه نگو.
خب خب
بفرمایید داخل، دروازه باز است.
روز بخیر دکتر صاحب.
روز بخیر.
روز بخیر. اوه خدای من، درست میبینم؟
به خیالم که دکتر صاحبم از هوادارای خودت است.
مگه میشه کسی بازیای به یاد ماندنیشان با ویمبلدون فراموش کنه؟ باور کنین من او بازی‌ها رو کلشان دارم، هر وقتم که فرصت کنم سیلشان میکنم و لذت میبرم.
شما لطف دارین دکتر صاحب.
یادم باشه که قبل از رفتنتان حتما یک امضا از خودتان بگیرم.
دکتر صاحب پیش از امضا یک فکر با حال ناجوریشان بکنن.
البته حق با شماست. خوب میشنم آقای آرتور، مشکلتان چیست؟
آرتور؟
دکتر صاحب مدت میشه که حالت ضعف دارم، سرفه میکنم، باز وقتا هم تاو دارم.
وقت و بی وقت سرفه داره.
دقیقا چند مدت میشه؟
دقیقا یادم نمیایه، ولی به خیالم چند ماه میشه.
خب این رقم که هست، من بر خودتان یک آزمایش کلی نشته میکنم، حتما باید ببرین آزمایشگاه و انجام بدین.
آزمایش؟
بله. چرا برخطا شدین؟ گفتم آزمایش خون، باز جواب آزمایش ها که بیارین میتونیم یک تصمیم قطعی درباره مرضیتان بگیریم و یک نظر بدیم.
میبخشین دکتر صاحب، چیزی شده؟ خودتان؟
متاسفانه خبر خوب براتان ندارم آقای آرتور. متاسف هستم.
نمیفهمم معنای گپتان چیست که خبر خوبی براتان ندارم دکتر صاحب؟
میتونم از خودتان یک سوال بپرسم آقای آرتور؟
البته بفرمایید دکتر صاحب.
البته من قبلا نسخایی کردم، بازم نسخایی میکنم. میبخشین که من این سوال ازتان پرسان میکنم، شما خوب با اصول اخلاقی پایبند هستین بله؟
بله خدای من. البته دکتر صاحب میشه بگوین که چرا این سوال پرسان کردین؟
متاسفانه خودتان به HIV مبتلا هستین، میفهمین که
چی؟ HIV؟
بله متاسفانه HIV. این رو بگوین که تا حال سابقه عملیات چیزی داشتین شما؟
عملیات؟ نه نه دکتر صاحب نه. بله چطور یادیم آمدالی عملیات هم داشتیم. بله چطور؟
خب یکی از راه های ابتلا از طریق خون و موقع عملیات یا انتقال خون است. من بسیار متاسف هستم که خبر برتان دادم.
دکتر صاحب آله چطور میشه؟ من چه کار باید بکنم؟ شما چی گفتین؟ من HIV دارم؟
بله بله، شما حق دارین که شوکه شوین، حق دارین. خب خودتان فقط یک راه دارین و او هم مبارزه است.
مبارزه؟ مبارزه؟ چقدر مبارزه باید بکنم؟
خبر ابتلای آرتور اش، تینس باز افسانه‌ای و قهرمان چندین دوره تنیس ویمبلدون، بسیار زود رسانه‌ای شد و هواداران بیشمار او را محزون ساخت.
تونی تو را میگم.
چیزی گفتی؟
میگم چیزی شده؟ از وقتی که از بیرون آمدی چرتی هستی.
یعنی سارا تو خبر نداری؟ بیا بیا این روزنامه رو بخوان خودت متوجه شی.
میگم چی نوشته؟ خدای من تونی، این خبر واقعیت داره؟
بله متاسفانه بله، خیلی کم شانسی بزرگ است. من هنوز باورم نمیشه.
من باورم نمیشه. آره چی میشه؟
متاسفانه آرتور هیچ شانسی نداره. فقط من ایران هستم که چرا؟
چرا؟ چی چرا؟
میدونی سارا، قصد دارم که حتما یک نامه برش نوشته کنم.
بر آرتور؟ نامه نوشته کنی؟
بله میخوام.
خب چه خاطر؟
میخوایم ازش پرسان کنم که چی احساسی داره حالی که متوجه شده ایتو یک بیماری خطرناک داره، چی احساس داره؟ آیا از خدا نمیپرسه که چرا؟ چرا او باید مابین ای همه نفر، چرا باید ای بیماری کشنده با او مصاب شوه؟
خدای من، فکر نمیکنم که بس شرایطی باشه که به تو چیزا جواب بده. یا اصلا نامه خودتا بخونم.
ممکن است که حق با تو باشه، ولی من این نامه رو برش نوشته میکنم. خیلی برام مهم است.
مدتی بعد تونی و همسرش شگفت زده شدند، چرا که یک نامه در جواب نامه‌ای که تونی به آرتور اش نوشته بود به دستشان رسید. نامه را خود آرتور نوشته بود.
خواهش ببینم که چی نوشته کرده. تونی عزیز سلام.
تشکر از اینکه تشویش سلامتی مرا داری. من روزهای سختی را تجربه میکنم. در مورد سوالت که پرسیده بودی که آیا از خدا سوال نکردیم یا نمیپرسم که چرا من باید به این مریضی مصاب شوم، باید توضیح را خدمتت بدم. در جهان 50 میلیون نفر بازی تنیس شروع میکنن. حدود 5 میلیون نفر متوجه میشن که چه قسمی بازی کنن. حدود 500 هزار نفر هم به طور حرفه‌ای تنیس بازی میکنن. حدود 50 هزار نفر به مسابقات رسمی اشتراک میکنن. 5 هزار نفرشان صاحب اسم و رسم میشن. اما تنها 50 نفر به مسابقات ویمبلدون راه پیدا میکنن. از میان اونا فقط 4 نفر به نیمه نهایی راه پیدا میکنن و فقط 1 نفر کاپ بالای سر خود میبره. در روزهایی که من کاپ بالای سر خود می بردم هیچگاه از خداوند پرسان نکدم که خدایا از بین این همه نفر چرا من؟ امروز هم صبوری پیشه می کنم و نمی پرسم که چرا من؟ تونه عزیز، امیدوار هستم که از جواب من قانع شده باشی.
خدای من تونی، تا حالا یه قسمی به مسائل نگاه کرده بودی؟
سارا، باید اعتراف کنم که نه، یادم فوق‌العاده است. میفهمی سارا، من پیش خود فکر میکردم که حتما با یک روحی بسیار خراب بار بار از خودش پرسیده باشه که خدایا چرا من؟
اما دیدی که واقعیت نداشت.
ای بشر همیشه یک چیزی برای غافلگیری هوادارش داره.
درسته.
چی زمانی که به اوج بازیگری خود بود، چی حالا که با مرگ دست پنجه نرم میکنه. بی شکش.
امیدوارم که زود حالش خوب شوه.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور با پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای محبت و مغفرت، پروردگار سلیم و کریم، کبوتر قلبم هر صبح و شام به سوی حرمت مهاجرت می کند تا در جوار این خانه بیارامد و نام شما را زمزمه کند. گاه و بیگاه بهانه شما را می گیرد و دلش می خواهد با سلامی مهمان این خانه باشد. پس السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی با بوی ترنم باران بر قلب درخشان و پر امید شما زائرین امام عشق و مهربانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. به برنامه خودتان خوش آمدید.
آه 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 آه
دوستان عزیز، منابع تاریخی امام رضا علیه السلام را پرهیزگاری می دانند که مکرر به زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و عمره می رفتند. ایشان به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوانی داشتند. بالای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و خودشان را به قبر شریف می چسبانیدند. در کنار قبر پیامبر 6 یا 8 رکعت نماز می خواندند. در رکوع یا سجده سبحان الله 3 بار یا بیشتر می گفتند. زمانی که نمازشان تمام می شد به سجده می رفتند. آنقدر سجده را طولانی می کردند که عرق ایشان روی ریک های مسجد می ریخت. صورت مبارکشان را روی زمین یا خاک مسجد می گذاشتند. دائما در حال عبادت بودند و به عبادت عشق می ورزیدند و برای عبادت خداوند انواع رنج ها را تحمل می کردند. امام رضا علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکشان همواره قبل از هر چیز بنده خالص خداوند بودند و همه چیز را در بندگی خدا دنبال می کردند. در پرتو همین بندگی بود که به ارزش‌های والای انسانی و مقام‌های بلند معنوی دست یافتند. عبادت، راز و نیاز، مناجات و سجده‌های طولانیشان نشان می‌دهد که ایشان دلداده خداست. رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاک خداوند داشتند. یکی از همراهان این بزرگوار در سفر خراسان می‌گوید: به روستایی رسیدیم. آن حضرت به نماز ایستادند و سجده‌های طولانی به جای آوردند. او می‌گوید: شنیدم امام در سجده می‌گفتند: خدایا، اگر تو را اطاعت کنم، حمد و سپاس مخصوص توست و اگر نافرمانی کنم، حجت و عذری برایم نخواهد بود. من و دیگران در احساس تو شریکی نداریم. اگر نیکی به من رسد، از جانب توست. ای خدای بزرگوار، مردان و زنان با ایمان را در مشرق و مغرب در هر کجا هستند بیامرز.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امین، کارشناس مسائل مذهبی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. در رابطه با امام هشتم علی ابن موسی الرضا، من این نکته را عرض بکنم که یکی از شخصیت‌های معتبر و تاریخی برادران اهل سنت ما ابن حبان بستی است. ابن حبان بستی مربوط است به قرن سوم هجری اسلامی و در حقیقت یکی از نویسندگان و معتبرترین آثار را از خودش به جا گذاشته است. کتابی دارد به نام ثقات. در این کتاب وقتی به نام امام هشتم علی ابن موسی الرضا میرسه، نکته ای را بیان میکنه که بسیار لطیفه. میگه وقتی من در کنار قبر این شخصیت قرار میگیرم و حاجت خودم را عرضه میکنم در نزد پروردگار و این صاحب قبر را وسیله و واسطه قرار میدم، حاجت من برآورده میشه. و این نکته بسیار ظریفی است. هم توسل به اهل بیت را و هم جایگاه و شخصیت رفیع و منیع امام هشتم علی ابن موسی الرضا را در نزد بزرگان اهل سنت کاملا برای ما هویدا میکنه. نکته ای که در اینجا باز میخوام عرض بکنم اون هستش که ما در ارتباط با توسل به اهل بیت و تمسک به ذیل عنایت اهل بیت خاصتاً امام هشتم علی ابن موسی رضا، با توجه به القابی که این امام همام دارن از جمله امام رؤوف، باید با همت بلند شرفیاب محضر اون حضرت بشیم. گرچه ما باید نمک طعام اون را هم از این بزرگان بخواهیم، اما همت بلند یک جایگاه ویژه‌ای دارد. انسان وقتی میخواد مشرف بشه به زیارت امام هشتم، نباید با حاجت‌های کوتاه و گذرا و مادی و دنیایی خدمت امام هشتم شرفیاب بشه و از آن حضرت فقط دنیای گذرا را مطالبه کنه. عرض کردم ما همه امورمون رو باید از آن حضرت مطالبه کنیم و آن حضرت رو واسطه فیض قرار بدیم، اما همت بلند یکی از ویژگی‌های زائران عارف به مقام منیع امام هشتم هست. ما وقتی شرفیاب میشیم، اونها وسیلند، واسطند، این انوار طیب و طاهر، مخصوصا امام رؤوفمون علی ابن موسی رضا، یک واسطه فیضی است در درگاه احدیت. از این وسائط فیض باید بهترین حاجتها را، عالیترین همتها را برای خودمون در نظر بگیریم. در خاطرات یکی از عالمان دینی یزدمون هست که ایشون یک سفری به زیارت امام همامی مشرف شده بود، فقط حاجت این بزرگ این بود که خدایا من از تو به وسیله زیارت این امام همام میخواهم تا فرزندان من رو به عنوان خدمتگزاران و عالمان دین در طول تاریخ قرار بدی. و خداوند این درخواست عالم یزدی را هم به برکت اون زیارت پاسخ داد و جواب مثبت فرمود. موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای امین، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما همراهان ارجمند که با برنامه ترنم باران همراه ما هستید. عاشقانه ترین لحظه دیدار من با شما همان قطره اشکی است که به شوق سلام دوباره از چشم ها می چکد و مرا امیدوار می کند که باز هم می توانم زائرتان باشم. امام من، اذن ورودم بده تا پروانه شوم و در گلستان بی انتهای حرمت پرواز کنم. من آمدم تا در کنار پنجره فولاد شما آرام بگیرم و قلبم را دخیل این خانه کنم. محبت شما گنجی است که به هر قلبی وارد شد دیگر از آن قلب بیرون نمی رود. ای مقرنس های چوبی، گنبد زرین کلاه، بر سر آن آستان پرشکوه بیگزند، بر سر هفت آسمان آن مهربان افراشته، چتری از بال کبوتر، از حریر و از پرند. دست او اینک پناه آهوان خسته است، بال بکشایید از شوق آهوان در کمند. کفتران آسمانی هم اسیر دام او، می کشاند هر دلی را در رهایی ها ببند. ای حضور هشتمین، افتادگان قربتیم، دست ما را هم بگیر از لطف ای بالا بلند.